ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید با حاکمیت طالبان زنان افغان از زندگی اجتماعی و حقوق اساسی خود محروم شدند. و این را در گزارش تازه خود که در صفحه اینترنتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر گردیده بیان کرده است. بنت تاکید کرد که هزاران دختر بالای از صنف ششم در افغانستان از تعلیم محروم شدند. در گزارش آمده که زنان پس از حاکمیت طالبان مشاغل و منابع درآمدشان را از دست دادند. 7 مقام ایالات متحده و کانادا میگویند کانادا حدود 1000 پناهجوی افغانی را که قبلا از افغانستان خارج شدند میپذیرند. افغانان پناهجو پس از فرار از افغانستان برای اسکان مجدد در ایالات متحده ماهاست که در کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عرب انتظارند. این منابع گفتند که اوتاوا با درخواست ایالات متحده برای اسکان مجدد عده از 5000 افغان موافقت کرده که هنوز در شهر ابوظبی در امارات متحده عربی زندگی می کنند. مراسم عزاداری در بریتانیا پس از درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا در حال برگزاری است. الیزابت دوم که یکی از پاسداران بزرگ دموکراسی خوانده می شود، دیشب پس از حدود 70 سال سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. رهبران جهان با مناسبت درگذشت ملکه الیزابت دوم، حکمروای بریتانیا که یکی از شخصیت‌های نامدار تاریخ به شمار می‌رود، پیام‌های تسلیت و غمشریکی ارسال کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت‌های مفصل خواهیم داشت. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های را بر شرکت‌های هوانوردی سفیران و دیگر شرکت‌های ایران وضع کرد. این شرکت به هماهنگی پروازهای نظامی برای انتقال طیارات بی‌سرنشین به روسیه به منظور استفاده در جنگ علیه اوکراین متهم است. وزارت خزانه ایالات متحده با اعلام این تحریم‌ها دیروز گفت که همچنین بر 3 شرکت دیگر ایرانی که در توسعه و تولید طیارات بی‌سرنشین آن کشور دخیل هستند، تحریم‌های وضع شده است. با گفته وزارت خزانه آمریکا، روسیه در مواجهه با تحریم‌های بی‌سابقه و کنترل‌های صادراتی ایالات متحده به طور فزاینده انتخاب‌های ناامیدکننده برای ادامه جنگ بی‌دلیل خود علیه اوکراین انجام می‌دهد. روسیه در تلاش آن است تا طیارات بی‌سرنشین را از کشورهای دیگر وارد کرده و از آن در جنگ بر ضد اوکراین استفاده کند. سازمان ملل متحد فولکر ترک، دیپلمات سابق دار اتریشی را به حیث کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل تایید کرد. فولکر ترک، معاون کنونی سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی در مجمع عمومی سازمان، دیروز تایید شد. او جانشین میشل باشله خواهد شد که دوره 4 سالش در 31 آگوست با پایان رسید. فولکر ترک 57 سال دارد و برای بیش از 3 دهه در سازمان ملل کار کرده و زمانی هم ریاست اداره امور پناهندگان سازمان ملل را به عهده داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارش ملل متحد در مورد تغییر بی‌سابقه در حقوق زنان در افغانستان، مصاحبه با یک فعال حقوق زنان، یادبود از سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود قمندان جهادی، واکنش‌ها و صحبت‌ها در مورد وفات ملکه بریتانیا. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید با حاکمیت طالبان در افغانستان زنان با شتاب بی پیشینه از حقوق اساسیشان در زندگی عادی محروم شدند. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، در گزارش مکملش در مورد افغانستان در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشته و در آن تأکید کرده که زیر حاکمیت طالبان هزاران دختر بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محروم شدند و بیشتر از نیم زنان بیکار شدند و منبع درآمدشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان که به تازگی در 8 سپتامبر گزارش کاملش را در وبسایت شورای حقوق بشر این سازمان منتشر کرده، در آن ابراز نگرانی کرده که زنان به سرعت در زندگی عادی از حقوق اساسیشان به گونه بی پیشینه محروم شدند. آقای بنت در این گزارش نوشته است در هیچ کشور دیگر زنان و دختران با این سرعت از همه بخش ها حذف نشدند و نه هم در همه ابعاد زندگیشان این گونه متضرر شدند. زنان و دختران برای حفظ حقوقشان خواستار تلاش و حسابدهی هستند. در گزارش آقای بنت نگاشته شده همین اکنون منحل کردن محاکم تخصصی برای زنان و عدم علاقه اداره های حکومت طالبان برای اجازه دادن زنان قاضی بر دسترسی زنان به عدالت تأثیر منفی گذاشته است. بر بنیاد آمار این گزارش در بیش از یک سال حاکمیت طالبان 850 هزار دختر بنابر بسته‌ماندن دروازه های مکتب در 24 ولایت از 34 ولایت این کشور از آموزش محروم شدند. در همین حال در گزارش آمده است که تا آغاز سال 2021 میلادی حدود 17.369 کسب و کار با مالکیت زنان بازرگان به 129 هزار تن زمینه کار فراهم کرده بود که 3/4 آن از سوی زنان انجام می شد. شماره از زنان دیگر نیز در کارهای اقتصادی غیر رسمی و یا بدون راجستر فعالیت داشتند. اما تا مارچ 2022 میلادی 61% زنان فعالیت‌های درآمدزایی و کارهایشان را از دست دادند که از 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار از این فعالیت‌های آنان به دست می‌آمد. همینطور گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به این باور است که بی‌عدالتی، قتل‌ها، توقیف خودسرانه، شکنجه و رویه نادرست، انکار از روند مناسب و حقوق محاکمه عادلانه، آواره شدن اجباری، مجازات دست جمعی باعث سلب آزادی‌های مردم شده. او تأکید می‌کند که همه طرف‌های درگیر مکلفیت‌های برای جلوگیری از نقض حقوق بشر بین‌المللی و قانون حقوق بشر دارند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست خبری به تاریخ 7 سپتامبر ادعا کرده بود که اکنون نزدیک به 92 هزار زن در وزارت صحت و 14 هزار زن در وزارت معارف مشغول کارند، اما گفت بیشتر کارمندان زن در خانه هستند و تا زمان برگشت به کار و نیز بازگشایی مکاتب معاششان داده می شود. این در حال است که در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان زنان افغان از کار منع شدند، حجاب بر آنها اجباری شده و دروازه های مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بسته شده. ریچارد بنت در بخش توصیه های گزارش خود از جامعه جهانی خواسته که برای تامین حقوق بشر راه دیگر جریمه و مجازات را بیابند تا مقام های مربوط با احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی زنان و دختران و آزادی‌های آنها مجبور شوند. طالبان تاکنون دیدگاه تازه‌ای در این باره به دست ندادند، اما پیش از این گفتند که در تامین حقوق بشر در چارچوب آموزه‌های اسلامی پایبندند.
در گزارش شنیدید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید با حاکمیت طالبان زنان به گونه‌ای بی‌پیشینه در زندگی عادی از حقوق اساسیشان محروم شدند. مقیم نائب در مصاحبه با سریا پیکان فعال حقوق زن پرسیده که شرایط اقتصادی و اجتماعی را که طالبان بر زنان وضع کردند تا چه حد عواید زنان را کاهش داده و موضوع تا چه حد دقیق است. خانم پیکان میگوید
در قسمت از این که نشر شده ولی درآمد خود از دست دادن و کار ندارن، عواید ندارن، این دقیق است. امی لحظه زنایی که در خارج از کشور مخصوصا در منطقه آسیا زندگی میکنن، در تاجیکستان و ازبکستان، ترکیه، قرغیزستان، که ما یک گروپ وصل عزیز رهبران زن افغانستان در آسیا وصل کردیم که تعدادشون به صدها نفر میرسه، همه مشکلات خود را بیان میکنن. واقعا عاید ندارن، فقط زندگی برشان بار است. این دقیق است و باید در این قسمت نه تنها رسانه ها بلکه دنیا توجه بکنه. این یک بحث است در داخل افغانستان. یک تعداد زنانی که معلم هستند معاش میگیرند، معاش بسیار ناچیز، ولی کسایی که کارمندان دولت هستن اکثرا کار خود از دست دادن. او زنایی که نانآور خانه بودن عواید ندارن، اقتصادشان کاملا به صفر ضرب خورده، این قابل نگرانی هست و این واقعا که یک حکومت نمونه هست که برای اتباعی خود که عبارت از زنها هم شامل اتباع هست توجه جدی نداره و حقوق کار و حقوق اقتصادیشان تا حد در نظر گرفته نشده.
مثل که شما هم گفتین که هیچ کشور در منطقه و هیچ کشور اسلامی به این گونه فشارهای را بالای زنان و دختران به خصوص نیاورده. وعده هایی که طالبا داده بودن به او عملی نمی کنن. اونا گفته بودن که تا به سطح وزارت شاید زنان را تعیین کنن.
خب عملا می بینیم که در سطوح بالای حکومت همه مردان هستن، از تنها از یک گروه که گروه طالبان است و زنها حضور ندارن. وعده ها کردن ولی در وعده های خود عمل نکردن. ممکن است که پلیسیشان ایجاب نمی کنن. ممکن است که اختلافات بین خودشان وجود داره در مورد حضور زنها در عرصه سیاست و اقتصاد و اجتماع، این هم امکان داره. و امکانات دیگه هم وجود داره که هنوز در افغانستان هیچ برنامه کاری وجود نداره در مجموع بر تمام مردم افغانستان و هنوز برنامه های داخلی در امور داخلی تنظیم و تدوین نشده، ایجاد کار نشده و این نسبت است که اینا نمیتونن که کار خلق کنن و از تمام کسایی که بیکار هستن مخصوصا زنها اینا رو جذب کنن. و در مورد زنها هنوز پلیسیشون قسمی که میخواه مردم افغانستان روشن است. شما میبینید که مکتبا باز نیست.
خب سوال آخر ایتو میپرسیم که عواقب از این چی خواد شد؟ یعنی وضعیت به چی گونه روان خواد بود در این حالت اگر ادامه پیدا کنه؟
خب شما میبینید که یک فاصله بین مردم و امی قدرت که فعلا دوام داره حکومت طالب ها ایجاد شده و این فاصله ها زیاد میشه. به هر اندازه که فاصله بین مردم و حکومت به وجود میآید و مو اندازه بحران زیاد میشه و این بحران شما میفهمید که بحران اقتصادی که به وجود میآید در آینده مردم ناگزیر است به هر کار دست بزنند، شاید که اجیر شوند، شاید که با گروه ها بپیوندند و این قوت مخالفین از اینا را هم زیاد میکنه. وضعیت افغانستان بسیار زیاد بدتر از گذشته ها خواهد کرد که ما نگران از این حالت هستیم. امید است که دنیا هم در این مورد توجه کنه و خود طالبان هم اگر میخواهند حکومت داری کنند باید با مردم خود نزدیک شوند و راه های حل مشکل مردم را جستجو کنند.
صحبتی بود با سریا پیکان، فعال حقوق زن در افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه. رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اجده سنبله برابر است با 21مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود، فرمانده مشهور پیشین جهادی. جبهه مقاومت ملی ضد حکومت طالبان در اعلامیه به مناسبت 21مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود ادعا کرده که افغانستان بار دیگر در اشغال هراس افکاران بین المللی قرار گرفته و آنها به مبارزهشان در برابر حکومت طالبان ادامه میدهند. سالگرد احمد شاه مسعود زمان فرا می رسد که طالبان بر افغانستان حاکمند و بزرگداشت از سالگرد او را از تقسیم اوقات دولتی برداشتند. مقام های حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند آنها اجازه تجلیل برخی از چهره های جنجالی را نمی دهند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
21مین سالگرد احمد شاه مسعود، وزیر دفاع حکومت مجاهدین با رهبری برهان الدین ربانی و فرمانده به نام جهادی در حال فراه می رسد که طالبان بر افغانستان حاکمند. در دو دهه گذشته روز ترور وی در افغانستان به گونه رسمی در هفته شهید بزرگداشت می شد. اما حکومت طالبان امسال یادبود هفته شهید را از تقویم برداشتند. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی ضد حکومت طالبان، روز جمعه 9 سپتامبر با نشر اعلامیه گفته که پس از دو دهه مقاومت افغانها در برابر طالبان و تمدید آن یک نیاز ملی و شرعی است. امسال روز ترور احمد شاه مسعود تنها از سوی برخی از مقام‌های حکومت جمهوری پیشین و طرفدارانش با نشر پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی یادبود شد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در توییت نوشته است: احمد شاه مسعود قهرمان ملی، مجاهد توانا و چهره وطن دوست بود که در نتیجه دسیسه‌های بیگانه‌ها و به دست بیگانه ها به شهادت رسید. یاد و خاطرات این بزرگ مرد جهاد کشور در اذهان همه مردم افغانستان جاودانه باقی خواهد ماند. با این حال، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین و فرد نزدیک به احمد شاه مسعود، از مبارزه احمد شاه مسعود برای استقلال و عدالت اجتماعی در افغانستان ستایش کرده است. آقای عبدالله در صفحه فیسبوکش نوشته است: 21 سال از شهادت قهرمان ملی سپری شد. با گذشت بیشتر از 2 دهه، نام احمد شاه مسعود با نمادی از پایمردی، برابری، استقلال طلبی، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه در مقابل تجاوز مبدل شده است. به شمول صلاح الدین ربانی، رئیس حزب اسلامی، عبدالرشید دوستم، رئیس حزب جنبش، شماری از مقام‌ها و شخصیت‌های پیشین پیام‌ها و تبصره‌های مشابه منتشر کردند. با این حال، در میان طرفداران احمد شاه مسعود، مخالفان و موافقان برای برگزاری جشن سالگرد و در 2 دهه اخیر وجود داشت. یک گروه زنان معترض با نشر پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفتند بر راه مسعود به عنوان راه آزادی خواهی ادامه می دهند.
شخصیت مسعود قهرمان بی‌بدیل که دشمنانش و طالب تا حال دلهایشان داغ داد از رشادت قهرمانی ها و مقاومت هایشان هست دارد.
اما شماری از باشندگان کابل از اینکه یادبود از این روز در دید عام ممنوع شده است خوشنودند، چون به گفته آنان برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کرد. روح الله تلاش، یکی از این باشندگان، به رادیو آزادی گفت:
احمد شاه مسعود یک افغان بود و یک مجاهد بود که علی روسا جنگید. طبیعی است در افغانستان موافقین و مخالفین خود داره، ولی در مورد تجلیل از روز در گذشت ازیره باید بگویم که طی 20 سال گذشته، در 20 سال گذشته مردم به نحوی از تجلیل کردند که اصلا شایسته شان نبود و به نحوی از روز استفاده کردند و که اصلا برای مردم افغانستان قابل قبول نبود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت: آنان بزرگداشت از روزهای چهره‌های اختلافی را اجازه نمی‌دهند. احمد مسعود پس از جنگ دراز مدت با نیروهای اتحاد شوروی پیشین و سپس طالبان در سال 2001 میلادی به تاریخ 9 سپتامبر در یک حمله انتحاری در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار توسط 2 عرب که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند و مواد انفجاری را در کمره همراه خود جابجا کرده بودند کشته شد. این فرمانده به نام جهادی در لوی جرگه قانون اساسی که در سال 2003 زمانی که اداره موقت به رهبری حامد کرزی بود لقب قهرمان ملی داده شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که آزمون کنکور در میانه های ماه میزان در سراسر افغانستان گرفته خواهد شد. اما در مورد این که آیا دختران می توانند در این آزمون اشتراک کنند چیزی گفته نشده است. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، تا کنون در مورد اشتراک دختران دانش آموز فارغ صنف 12 با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با آنکه تاریخ برگزاری آزمون کنکور را اعلام کرده، اما در مورد سرنوشت دختران دانش آموز فارغ صنف 12 چیزی نگفته است. با این حال، شماری از دختران دانش آموز فارغ صنف 12 میگویند میخواهند در این آزمون اشتراک کنند، اما نگرانند که برایشان از سوی حکومت طالبان اجازه داده نشود. شیلا باشنده ولایت کابل و فارغ صنف 12 مکتب است. شیلا میگوید با وجود مشکلات اقتصادی او از 1 سال به این سو آمادگی کنکور میخواند و دوست دارد با اشتراک در آزمون کنکور در طب معالجه‌ای کامیاب شود. اما نگران است که این تنها در حد رویا باقی بماند.
خودم شخصا اگر امتحان را پیدا کنم به عنوان یک دختر، ما میخواهیم طب مالجوی بخوانم. یعنی آرزوی من است که به عنوان یک دختر در افغانستان خدمت کنم و در آینده یک دکتر موفق شوم. ولی برعکس اگر من در امتحان شامل شده نتانم، این فقط در حد یک آرزو میمانه و جبران ناپذیر است.
دختران دانش آموز فارغ صنف 12 در حال از عدم اشتراک در کنکور ابراز نگرانی می کنند که احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک نوار تصویری اعلام کرده که به تاریخ های 13، 14 و 15 میزان در سراسر افغانستان آزمون کنکور عقص خواهد شد. اما اینکه دختران اجازه اشتراک در این آزمون را خواهند داشت چیزی نگفته است. با این حال برخی از دانش آموزان دیگر نگران اینند که اگر برایشان اجازه داده شود آیا خواهند توانست در رشته دلخواهشان درس بخوانند. شبانه از دیگر دانش آموزان فارغ صنف 12 مکتب به رادیو آزادی گفت:
تشویش و مشکلات ما انتخاب رشته هم است که ما نمیتونیم به رشته دلخواهی که دوست داریم در او کار کنیم، چون تنها طلبا فقط معلم و دکتر صاحبا را اجازه میدن که کار کنند. دخترایی که میخواین حقوق بخوانند، در پارلمان کار کنند، دخترایی که میخواین سیاستمدار شوند، اونا را نمیمونه. هم تاثیرات بسیار زیاد منفی گذاشت.
خواستیم در مورد اشتراک دختران دانش آموز در آزمون کنکور دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آزمون کنکور را که قرار بود در ماه سنبله گرفته شود به تأخیر انداخت. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مانند دور اولشان به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند و بارها گفتند در این مورد منتظر دستور رهبرشان هستند. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان در گزارش تازه‌اش از محروم شدن دختران از حق آموزش ابراز نگرانی کرده و گفته است که نزدیک به 850,000 دختر در سراسر افغانستان مجبور به ترک آموزش هایشان شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مراسم عزاداری در بریتانیا پس از درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا در حال برگزاری است. الیزابت دوم که یکی از پاسداران بزرگ دموکراسی خوانده می شود، دیشب پس از حدود 70 سال سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. ژکفر احمدی در این مورد با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و نخست پرسیده است که امروز در بریتانیا چه می گذارد؟
خبرهایی که از پارلمان بریتانیا میادش، نخست وزیر خانم لیستراس، رهبر حزب اپوزیسیون آقای کرستامه، رئیس مجلس، همه ادای احترام به ملکه و اینکه همه گفتن که ما در این روز همه با هم متحد هستیم، همه یک صدا هستیم و همه عزاداری میکنیم برای ملکه. و البته همه در پایان صحبتشون گفتن که و آرزوی تداوم برای شاه چارلز سوم میکنن که بلافاصله بعد از فوت ملکه پادشاه بریتانیا شناخته شد. امروز ساعت 6 بعد از ظهر چارلز سوم شاه جدید بریتانیا خطاب به ملت بریتانیا صحبت خواهد کرد و بعد فردا به مجلس خواهد رفت برای افتتاح مجلس و از اونجا به هر حال تمام افراد مهم مملکت از اسقف اعظم کانتربری، رئیس به اصطلاح اعضای ارتش، اعضای دولت، همه به دیدن او خواهند رفت و صحبت خواهند کرد. در حال حاضر بیشتر صحبت ها از اینه که آقای پادشاه چارلز سوم با همراه ملکش خانم کمیلا دارن برمیگردن از کاخ بالمورال به لندن و به زودی به لندن خواهند رسید.
در میان مردم ملکه دوم بریتانیا چقدر محبوب بود؟
ملکه الیزابت دوم یکی از بیشترین محبوبیت ها رو در این مملکت داشتش. نه تنها در این مملکت، او رئیس 14 مملکت دیگه بود: کانادا، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی، بعد جامائیکا و کشورهای دیگه. اونجا همه او مثلا نماد حکومت اونها بود و دموکراسی اونها خیلی متکی بود به وجود ملکه. و ملکه یکی از به اصطلاح پاسداران بزرگ دموکراسی نه تنها در کشور خودش و در این کشورهایی که او رو به عنوان رئیس مملکتشون قبول داشتن، بلکه در 54 کشور مشترک المنافع که با بریتانیا همگام بودند، احترام و ارزش والایی داشت و همیشه سعی می‌کردند که رفتار او رو، فرهنگی رو که او به اصطلاح به مردم عرضه می‌کرد رو به سرمشق خودشون قرار بدن. خبرها نشون میده که چطور مردم در مقابل کاخ رسمی ملکه در باکینگام پالاس، در وینسور محل اقامتشون و در بالمورال که محل تابستانی اقامتشون بود در اسکاتلند جمع شدن، ادای احترام میکنن، دست گل گذاشتن، گلهای فراوانی شما میبینید در مقابل این محلهای اقامت ملکه و مردم همه صحبت میکنن و از خاطرات خودشون و از احساس خودشون حرف میزنن.
خب میدونیم که مراسم تدفین چه زمان و در کجا انجام خواهد شد؟
بله، هنوز در مراسم تدفین اعلان نشده، در لندن انجام میگیره به احتمال خیلی زیاد یا شاید در، ولی هنوز جزئیاتش معلوم نیست، روزش هم معلوم نیست، فعلا 2 هفته عزاداری هست در اینجا. کشورهای دیگه هم همینطور، کانادا هم یک روز رو تعطیل کرده، عزاداری اعلان کردن، کشورهای دیگه هم همینطور. میخوام بگم که فعلا مسئله عزاداری برای ملکه و تثبیت چارلز سوم پادشاه جدید بریتانیا هست.
خبرنگار و روزنامه نگار شهران تبری بود که از لندن در رابطه با عزاداری در این کشور صحبت میکرد. درباره درگذشت ملکه انگلیس الیزابت دوم، رهبران کشورهای جهان هم اظهار تسلیت و همدردی کردند با مردم بریتانیا. در این گزارش بیشتر میشنوید.
ملکه الیزابت همراه افغانستان و خصوصا با بچه افغانستان تقریبا که دید و عدید داشتن، ارتباط دوستانه داشتن. ارتباط شای افغانستان و ملکه الیزابت ارتباطش دوستانه بود و خود یعنی الیزابت هم با همه کشورهای جهان تقریبا ارتباط دوستانه داشتن و شخصیت یعنی هم یک زن عاطفی بود. در این جامعه که همه اطلاعات جمعی را مطالعه کردیم، نیازدان مردم را که میشنویم، راستی میگه یک زن مهربان بود و با همه کشورهای جهان میخواستن که ارتباط دوستانه داشته باشن.
صحبتی بود با شهسوار سنگروال، تاریخ نویس، محقق و نویسنده، که متن مکمل این صحبت را در برنامه های بعدی خواهیم شنید. و حالا هم می رویم به واکنش رهبران جهان در رابطه با درگذشت ملکه الیزابت دوم در بریتانیا. رهبران جهان به مناسبت وفات ملکه بریتانیا تأثیرات خود را بیان کرده و با ملت بریتانیا اظهار غم شریکی کردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در یک پیام احترام به ملکه الیزابت، او را یک حکمروای شاندار و بیمثال خوانده و گفت که حاضر است با فرزند وی چارلز که در گذشته هم با او دوستی داشت از نزدیک کار کند. جو بایدن در پیام مشترک با خانمش افزوده است ملکه الیزابت دوم رهبری بود که سبب وحدت بیشتر بین بریتانیا و امریکا گردید. با گفته آقای بایدن، او در سال 1982 زمانی که سناتور بود و مرتبه اخیر در ماه جون سال 2021 در اولین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور امریکا با ملکه الیزابت دیدن کرد. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون هم دیروز پنجشنبه در توییت خود نوشته است ملکه در 70 سال حکمروایی خود رمز یا سمبول وحدت و پایداری ملت بریتانیا بود. و افزود که به خاطرات ملکه بریتانیا همچون یک دوست فرانسه ارج می‌گذارد. 5 رهبر سابق امریکا، دونالد ترامپ، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در پیام‌های جداگانه به ملکه الیزابت دوم مراتب احترام خود را بجا کردند. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نانسی پلوسی از شخصیت ملکه الیزابت دوم ستایش نموده و پیشنهاد کرد که به خاطر وفات وی بیرق آمریکا بر بنای کنگره نیمه برافراشته شود. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن به خانواده سلطنتی بریتانیا، به مردم این کشور و ممالک عضو کامنولت اظهار تسلیت کرد. وزیر خارجه جرمنی آنالینا بیرباک به مناسبت درگذشت ملکه بریتانیا اظهار غم شریکی کرده و در تویتر خود گفته است که جرمنی همیشه از او به احترام یاد خواهد کرد. اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، ملکه الیزابت دوم را بعد از جنگ جهانی دوم
سمبول صلح نامید. صدر اعظم موقت ایتالیا ماریا دراگی ملکه بریتانیا را در تاریخ 70 سال گذشته یک شخصیت بزرگ خواند. صدر اعظم کانادا جاستین ترودو در جریان اظهار احترام به ملکه الیزابت دوم گفت که وی همیشه یک بخش مهم تاریخ کانادا خواهد بود. دیروز پنجشنبه قصر بکینگهام بریتانیا در لندن وفات ملکه الیزابت را بعد از 70 سال حکمروایی در سن 96 سالگی اعلان کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که با حاکمیت طالبان زنان افغان از زندگی اجتماعی و حقوق اساسی خود محروم شدند. 7 مقام ایالات متحده و کانادا میگویند کانادا حدود 1000 پناهجوی افغانی را میپذیرد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از کشورشان فرار کردند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های را بر شرکت هوانوردی سفیران ایران وضع کرد. این شرکت به هماهنگی پروازهای نظامی برای انتقال تیارات بی‌سرنشین به روسیه به منظور استفاده در جنگ علیه اوکراین متهم است. مراسم عزاداری در بریتانیا پس از درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا در حال برگزاری است. الیزابت دوم که یکی از پاسداران بزرگ دموکراسی خوانده می شود، دیشب پس از حدود 70 سال سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. و سازمان ملل متحد فولکر تورک، دیپلمات سابقه دار اتریشی را به حیث کمیشنر عالی حقوق بشر این سازمان تایید کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه ما را با آقای محمد ارسلان خروتی، معین وزارت امور مهاجرین را نیز شنیده می توانید. قابل یادآوری است که قسمت اول این مصاحبه را در برنامه گذشته شنیده بودید و در این بخش قسمت دوم آن مصاحبه را می توانید بشنوید. و اما حالا توجه نمایید به چند پیام.
ما از ولایت هرات از کمپ منارا صحبت میکنم. برادر، ما مردم از گشنگی میمریم. شما 100 دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم، چند دفعه میشه پول مصرف میشه، امید صدای ما رو به گوش مسئولین مسئول.
ما یک شهرونده از هرات صحبت میکنم، شکایت داشتم از ولایت هرات از مهاجرین. اینجا که از مردم خیلی وضعش خراب است، دیگر یک سروی جلوتر شده، دیگر 6 ماه جلوتر یک گونی آر داده، هیچ خبری نداره. مردم از گشنگی مرده. خدا کنه که هر که ما دیگه به مردم بلا برسه. خدا حافظ.
قبول استم از ولایت غزنی از خیلی خرباقی به تماس شدیم. همین ویدیو های مستندی که در باره افغانی ها که در ایران پول شده است، این همش واقعیت داره. من خودم چند وقت میشه که از ایران برگشتیم. مظلوم سمیزوار مقد چشم، من خودم چشم خود دیدم واقعا اونا ظلم میکردن. اما مستندهای ویدیویی که همش میکرد دروغ است، همش راست است. خودم دیدم. نیروی انتظامیش نگاه میکنه که مردم ایران و مهاجر افغانی ظلم میکنه، اونا را آزار اذیت میدن.
پیام شما نظر شماست.
ما یک تن از نام خونم اوگیم از بانیانیم. راجع درباره مهاجرینی که از اوکراین مرا بیخیش اروپا بیخیر تاویل نگه، خانه قبل از او بسش دروش نماده نه. اما مهاجرین افغانی که سیل کنی آدی به اندونزی نمیله، بلروش نمیله، از مرف تیر شد نه. ایران خوب کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه. پاسپورت کن غیر مجاز که مرا غیر مجاز اخسرشتوف مندز نه، تاویل نمیله. در نامه مسلمان، اگر چه خودم هم شیعه ایم، شیعه امیر المومنین، اما ایران در نامه مسلمانه. بخزو شیعه سنی هر طایفه فرق ننه، مگر کل اگیر سرشتو خونده زد که مهاجر باشد. اگر نه مهاجر افغانی کارمه از دست خود پول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که چند پیام شنیدین، مهاجرین افغانی در خارج کشور همچنان بیجا شده های داخلی از وضع زندگیشان همواره شکایت دارند. در این رابطه همکار ما جاوید حسن‌زاده یک گزارش مختصر تهیه کرده که یک بار دیگر آن را در اینجا میشنویم.
ما در دهلیز کلی مسافر قطار شانده بودند، از زمین دیپورت میکردند.
عمران باشنده ولایت لوگر است که به گفته خودش تا حال دو بار از ترکیه به گناه اجباری اخراج شده است و با بدرفتاری از سوی پلیس ترکیه روبرو شده. او میگوید پس از لاتوکوپ از سوی پلیس ترکیه به گناه اجباری به افغانستان برگشتانده شد.
دیگه بلد که به زور ما را بردن، ناخونه ما را ماندن و این چی کردن، دیپورنامه ما را این چی کرد، آماده کرد. ما تا چیخ میزنیم سر سفیر که بعدن اینجا سر ما به زور این چی را قبول میکنه. میقه نمیگو که همی دروازه را واز کنه که بعدن چرا همی مسافر ما را میزنیم. از اونجا دیگه ما را دیپورت کرد، ما آمدیم به افغانستان.
اخراج اجباری افغان ها از ترکیه در حال صورت می گیرد که فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش یافته و وضعیت مردم رو به خراب شدن است. پیش از این جمعیت هلال احمر ترکیه به تاریخ 20 آگوست گفته بود که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و دوباره به کشور خود باز می گردد کمک نقدی می کند. ترکیه نیز اعلام کرده بود که برای آن افغان هایی که می خواهند به افغانستان برگردند در داخل افغانستان زمینه کار و آموزش حرفه ای را نیز فراهم می سازد. چیزی که بازگشت کنندگان افغان آن را یک شعار بیش ندانسته و می گویند با گذشت چندین ماه و پس از تسلیم دهی برگه های برگشتشان کسی با آنان تماس نگرفته و به مشکلشان رسیدگی نشده است. شفیق الله 20 ساله باشنده ولایت ننگرهار نیز 3 ماه پیش از ترکیه دیپورت شده است.
من زمانی که راهی ترکیه شدم تقریبا 180,000 افغانی مصرف کرده بودم که آن را هم از مردم به قرض گرفته بودم. تا هنوز قرضها را پرداخت نکردم. من وقتی آمدم اسناد خود را به یک دفتر بردم. رئیس دفتر گفت که اگر کمک شد من به شما زنگ میزنم، اما تا هنوز کسی برای ما زنگ نزده است.
با این حال شماری از خانواده ها که هنوز هم در ترکیه هستند نگران اخراج شدنشان از سوی پلیس ترکیه هم. فریدون 39 ساله که همراه با 4 فرزندش در استانبول ترکیه زندگی دارد با رادیو آزادی گفت:
مدت 6 ماه میشه که ترکیه آمدیم. فعلا هم در ترکیه شرایط مهاجرین خوب نیست و افغان ها را زیاد ریپورت میکنن. ما با فامیل آمدیم و برای ما شرایط بسیار سخت است، چون ما بسیار پول گزاف مصرف کردیم و بسیار راهای خراب و بسیار مشکلات به ترکیه آمدیم و ما از این میترسم که اگر ما را دوباره ریپورت کنن سرنوشت ما در افغانستان چی میشه.
همکار ما جاوید حسن‌زاده را شنیدین. مشکلات مهاجرین افغانی در ترکیه را با آقای محمد ارسلان خروتی معین وزارت امور مهاجرین در میان گذاشتیم که در جواب چنین گفتند:
دیدی رابطه با من سفر درلوده او به ترکیه که من گاده ترکیه دی وزیر داخله سره په دې موضوع باندې خبرې وکړې، معین دی وزارت داخله سره مخابره وکړې، رئیس مهاجرین چې وزارت داخله په چوکاټ کې دوی ریاست لري د مهاجرینو هغه سره مخابره وکړې، او په ترکیه کې د بعض هغه ځایونه چې هلته د کمپونو په نوم یادیږي او مهاجرین یا دغه کسان چې نیول شوي د دوی سره مو لیدنې وکړلې. په مجموع کې په څو مواردو باندې بحث وسو او په دې باندې توافق وسو، او مونږ د دې خبرې یادونه وکړه چې دغه مهاجرین چې دلته اوسیږي دوی بین المللي قوانینو چې کوم حقوق د دوی تثبیت شوي دي او یا د اسلام د نقطې نظره د دوی حقوق باید خوندي پاتې شي او د دوی چې کوم ستونزې او مشکلات لري هغه باید حل شي.
سبب از این که اونا بعض افراد بزرگ پس به افغانستان روان میکنه چی؟ از روی از این موضوع صحبت کردین؟ با اینها توافق کردین که این مهاجرین میگرن یا شما کدام پیشنهاد داشتین در مورد؟
من خو هغه موارد چه ستونزی دی پر طول برخو که یو هم همدغه بنیادی مسئله ده چه ده افغانان چه ده ایران دلاره نه ترکیه ته داخل کیږي، اکثر د سرحد کې نیول کیږي یا د هغه ځای نه بیرته راګرځول کیږي، او یا هم چې په داخل د ترکیه کې دوی په کارونو باندې مصروفي اسناد نه لري، کوم وخت چې دلته گیر کیږي نو بیا دغه توقيب گاو ته انتقالیږي او بیا دا خلک بیرته افغانستان ته راستنیږي. نو مونږ غوښتنه هم داوا چې دغه خلک باید دوی حقوق خوندي وي، محفوظ وي، او د دوی راستنیدنه هم د مهاجرینو د وزارت سره په هماهنګۍ او همغږۍ کې د یو توافق په اساس باندې باید ترسره شي. نو په دغه مواردو باندې بحث وسو، په دې باندې توافق وسو، او یو مهمه فیصله چې په دې باندې وسوله هغه دا ده چې د دې خلکو ته به فرصت ورکول کیږي، د دوی ستونزې مشکلات به اورېدل کیږي، او هغه څوک چې بیرته داوطلبانه بازګشت کوي افغانستان ته، د هلال احمر د ترکیې اعلان وکړه او متوافق وسو چې دوی سره بدلته د شغل په رابطه باندې په برخه کې به کاري شغل پیسې کې به ورته د کار زمينه برابرېږي، دوی سره به مرستې کیږي. یو مهمه فیصله بل دا وسوله چې آینده په ترکیه کې چې افغانان دلته کوم کار کوي، د زراعت په بخش کې، د مالداری په بخش کې، یا په نورو تخنیکی برخو کې، د دې لپاره به یو قرارداد په اساس باندې د کار ویزه ورته اجرا کیږي چې د دې ضرورت پیښ نشي چې نور افغانان د غیر قانوني لارو نه هلته ځانونه ورسوي، بلکې د یو قرارداد د تفاهم په اساس به دوی ویزه اخلي او هلته به ځي خپل کارونه به ترسره کوي.
د دې روزه گزارش بین‌المللی بود، یک راپور بین‌المللی بود که در ترکیه و ایران به مهاجرین پلیس ترکیه و پلیس ایران بسیار برخورد زشت میکنن، لاتکوب میکنن. این موضوع را شما یاد کردین که برخورد درست نیست؟
منګه دغه موضوع یاد کړل چې بعضی ویډیوګانې لاس په لاس کیږي او بعضی ویډیوګانې داسې شریکې شوې دي د رسنیو د لارې نه چې په ترکیه کې د دې افغانانو سره زشت برخورد کیږي. او دلته خو دوی دا خبره وکړله چې دغه شی حقیقت نه لري، او دا زمونږ مخالفین هر څوک چې دغه غواړي چې د افغانستان د امارت اسلامی او د ترکیه ترمنځ ښه روابط ونه وسیږي نو دا تبلیغاتي جنبه لري. دا ویډیوګانې جوړې شوې دي او موږ ته دې خاطر باندې هغه ټول مرکزونو ته لاړلو او دوی وعده وکړله چې موږ په هر لحاظ سره د دوی حقوق په نظر کې نیولې دي او د دوی سره نه زیاتې شوې دي او نه زور شو په دې باندې بحث.
موین صاحب محترم، محمد ارسلاخ خروتی، موین وزارت امور مهاجرین. موضوع بیجا شدگان داخلی است که سالا یک پرابلم بوده، فعلا از بین اینها زیاد پیام میرسه، مثلا از ایراد، از جاهای دیگر، کسایی که بیجا شده برشان کمک نمیرسه، هوا بارندگی است که مریضی های مختلف است. از این خاطر به حال بیجا شده های داخلی چطور رسیدگی میشه؟
دی که شک نسته ده چه په تیر نظام کې په دې شلو کلونو کې ډیر افغانان د مختلفو مشکلاتو په اساس سره د خپلو سیمو نه او د خپلو ولایتونو کلو نه مجبور شول چې دوی د جګړو نه لاړ سي او د نورو ولایتونو ساحو ته د خپل مسؤلیت په خاطر باندې. دغه لړۍ تقریبا موږ چې کله امارت اسلامي واګه په لاس کې واخیستلې نو دې ته موږ د مهاجرینو وزارت لومړیتوب ورکړ چې دلته خلک په پارکونو کې پراته وو، په سړکونو باندې پراته وو، نو د دوی د انتقال لپاره مو زمينه برابره کړله، د دوی لپاره ترانسپورت او د دوی لپاره درې څلور میاشتو لپاره هلته د مرستو زمينه د بین‌المللي ادارو او د نورو مرستندوی ادارو په همکاري باندې مو دا پروګرامونه شروع کړل چې دغه لړۍ روانه ده. خو دغه لړۍ هغه څه چې په کار و مختلاړه نه، ځکه په دې کې ډیرو خیریه بنسټونو او بین المللي ټولنو هغه څه چې لازم و مرسته ونه کړله. موږ په لکونو کسان لرو چې دلته په هیواد کې د یو سیمې نه بله سیمه کې ژوند کوي او هغوی ستونزې لري، د دې لاسنیوی په کار ده چې خپلو سیمو ته انتقال شي. نو دې کې مشکلات شته دي، خو موږ هڅه کوو چې د وزارت امارت په وس کې چې څومره امکانات دي دینه موږ استفاده وکړو او په نړیوالو هم موږ غواړو چې په دغه برخه کې دوی مرسته وکړي تر څو پورې دغه کورنۍ خپل سیمو ته لاړ شي او دوی خپل با عزت او مسؤل ژوند ته ادامه ورکړي او د بچو د تحصیل او د تعلیم او د صحت او ټولو مواردو کې ورته رسیدګي وسی.
در ایران وضعیت چطور تعقیم میشه؟ برای اینکه در ایران از ایران بسیار زیاد شکایت میرسه.
من مخکی له ترکیه نه ایران تم یو سفر درلوده، دیو حیات په ترکیب کې اگر کدی دغه ته خو مونږه د مونږه د وزارت مستقیمه دغه حیات او پلاوی ترکیه ته. په ایران کې هم افغانان ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات لري، او مونږه دوی سره دغه مسایلو باندې تفصیلی بحث درلوده او د دې د حل غوښتنه مو وکړه. په دې کې په ډیرو مواردو باندې مونږ سره هلته اتفاق وکړ او حتی د هغو